بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی میگوید ظلم و جور چه در دوران پهلوی و چه در جمهوری اسلامی مردود است. محمود احمدی نژاد گفت ایران 7 سال دیگر انسان به فضا میفرستد. پروین اردلان و آذین ایزدی‌فر برنده جایزه حقوق بشری هلمند همت شدند. سلام، در ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا با مجله 1 ساعته شامگاهی اینجا هستیم. آزاده اسدی هم در 5 شنبه شب 14 مرداد ماه شما رو همراهی میکنم بین برنامه هایی که همکارانم هم تهیه کردن. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد درباره جزئیات برنامه باز هم با هم خواهیم بود. نیوشا بغراتی.
با سلام و درود به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. میرحسین موسوی در یادداشتی به مناسبت سالروز انقلاب مشروطه گفته است ظلم و جور و خفقان چه در زمان ناصرالدین شاه باشد، چه پهلوی ها و چه جمهوری اسلامی مردود است. آقای موسوی که یادداشت او در سایت کلمه منتشر شده گفته است در جمهوری اسلامی ظلم و ستم بدتر و سیاه‌تر است، چرا که به گفته او زیر پوشش نام اسلام صورت می‌گیرد. در خبری دیگر رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید اولین فضانورد ایرانی سال 1396 یعنی 7 سال دیگر به فضا خواهد رفت. آقای احمدی نژاد در تلویزیون استانی همدان گفت برنامه سازمان فضایی ایران در مورد اعزام فضانورد به فضا برای سال 1403 تنظیم شده بود، اما دولت تصمیم گرفته انسان ایرانی 7 سال زودتر باید به فضا برود. سازمان دیدبان حقوق بشر نام پروین اردلان و آذین ایزدی‌فر از ایران را همراه با 40 نویسنده و روزنامه‌نگار از سایر کشورها به عنوان برنده جایزه بین‌المللی هلمند همت در سال 2010 اعلام کرد. جایزه هلمند همت از سال 1990 به یادبود لیلیان هلمند، نمایشنامه‌نویس آمریکایی و دوست و همکارش داشیل همت، رمان‌نویس آمریکایی پایه‌گذاری شد. این جایزه به نویسندگان یا روزنامه‌نگارانی اهدا می‌شود که به خاطر ابراز دیدگاه‌های مخالف، انتقاد از مقام‌ها یا اقدامات حکومتی مجازات می‌شوند. و در خبری دیگر محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به این سازمان گفته است مقام‌های مختلف آمریکا و برخی نمایندگان کنگره به طور علنی جمهوری اسلامی ایران را به توسل به زور تهدید می‌کنند و این تهدیدها به گفته او نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی منشور سازمان ملل متحد است. به گزارش ایرنا در این نامه دفاع از حریم کشور بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد حق ایران ذکر شده است. و در خبر آخر این که اسوسییتد پرس گزارش داده که قاضی واکر روز چهارشنبه با صدور حکمی در کالیفرنیا علیه منع ازدواج همجنسگرایان رأی داد. با رأی این قاضی فدرال در کالیفرنیا در حال حاضر انتظار می‌رود دادگاه عالی فدرال آمریکا نیز با فشار بیشتری از سوی همجنسگرایان روبرو شود که برای قانونی شدن حق ازدواج با یکدیگر در سرتاسر آمریکا تلاش می‌کنند. آزاده.
ممنونم از نیوشا بغراتی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو در 5 شنبه شب شنیدید. و در ادامه سالگرد تعطیلی و پلمپ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از یک سمت از طرف وزارت کار و از طرف وزارت ارشاد تحت فشار بود.
وضعیت سلامت برخی از زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا زدن رو به وخامت میره.
اگر اجازه نمیدادن که مسئولین زندان هر آن گونه که مایل هستند با زندانیان رفتار بکنن، این وضعیت اصلاً پیش نمی آمد.
راه اندازی یک رسانه جدید با همکاری بعضی از نویسندگان و هنرمندان خارج از ایران.
وقتی ما یک رسانه با ویژگی مردم نهاد درست میکنیم یا مشارکتی درست میکنیم، به این معنا نیست که از ویژگی ها یک رسانه حرفه‌ای برخوردار نخواهد بود.
و در بخش دوم مجله شامگاهی مثل همه 5 شنبه شب ها قسمت دیگری از برنامه نگاه تازه رو میشنوید. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در این 55 دقیقه باقی مونده از مجله شامگاهی ما. ای اعتصاب غذای 17 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین تهران با اعتصاب خشک 3 تن از اونها به مرحله حساسی رسیده. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در گفتگویی با شهران طبری از رادیو فردا رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران را در مورد اعتصاب غذای این زندانیان سیاسی یک بام و دو هوا میخونه.
در حالی که بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برند، پلیس ضد شورش جمهوری اسلامی به خانواده‌های زندانیان که در مقابل دادستانی اجتماع کرده خواهان عدالت شده بودند حمله برد و به مادران زندانی‌ها فحاشی و توهین کرد. دکتر شیرین عبادی از مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به رادیو فردا می‌گوید:
از وضعیت پیش آمده برای تعداد از بهترین جوانان و خبرنگاران ایرانی متاسفم و این رو ناشی از بی‌توجهی مسئولان قوه قضاییه که نظارت بایستی داشته باشند بر زندان‌ها می‌دانم. اونها اگر به وظایف خودشون عمل کرده بودند، اگر اجازه نمی‌دادند که مسئولین زندان هر آن گونه که مایل هستند با زندانیان رفتار بکنند، این وضعیت اسفناک پیش نمی‌آمد. و الان هم توصیه می‌کنم به کسی که خودش رو رئیس قوه قضاییه می‌داند به زندان برود، از زندانیان دلجویی کند و رئیس زندان رو که باعث همه این مسائل بوده، زیرا که نظارت دقیق بر کار کارمنداش نداشته، تعویض بکنه و اجازه نده که وضعیت از این وخیم‌تر بشه.
خانم دکتر عبادی، زندانیان سیاسی از حق اعتصاب قضا محروم شدند. آیا این موضوع در قانون اساسی ایران ملحوظ شده؟ آیا این موضوع قانونی هست؟
برای اینکه زندانی‌ها در مقابل رفتار خلاف قانون اعتراضی نداشته باشند و اینها رو خلع سلاح بکنند، آمدند در آیین‌نامه گنجاندند که اعتصاب قضا ممنوعه. این آیین‌نامه خلاف قوانین خود ایران هست و من در اینجا اضافه بکنم که یکی از مهمترین خیابان‌های پایتخت کشورمان به نام بابیسانزه. بابیسانز کسی بود که در اثر اعتصاب قضا جانش رو از دست داد و به احترام این مبارز ایرلندی یکی از خیابان‌های ایران رو به نام بابیسانز کردن. و حالا من از آقای لاریجانی که لباده ریاست قوه قضاییه رو بر دوش می‌کشند و همچنین سایر افرادی که مدعی قانون‌گرایی هستند سوال می‌کنم: آیا مرغ همسایه قاز است؟ اگر کسی اعتصاب قضا بکنه و جانش رو از دست بده، در کشور ما مشروط بر اینکه ایرانی نباشد قهرمان می شود و به نامش خیابان می گذارند. اما خبرنگار شجاعی چون احمد عمویی، کیوان صمیمی و یا جوان بیگناهی چون توکلی و سایر افرادی که اعتصاب قضا کرده اند، اگر جانشون رو از دست بدن، اینها مجرمند و برخلاف آیین‌نامه زندان‌ها رفتار کردند. این چه سیاست یک بام و دو هوایی است؟ و همین گونه سیاست هاست که نشون میده قوه قضاییه از مجرای عدالت خارج شده و تبدیل شده به آلت دست سیاست مداران و قضات، تبدیل شده اند به کسانی که اوامر بازجویان امنیتی رو اجرا میکنند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یک گفتگوی دیگه بشنویم در ادامه مجله شامگاهی. میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت مهمترین خواسته های فعلی جنبش سبز رو مشروط کردن قدرت دونسته و گفته اگه موفق بشیم قدرت رو مشروط کنیم، بسیاری از مشکلات بنیادین ایران حل میشه. آقای موسوی گفته وقتی بحث انتخابات آزاد یا اجرای بدون تنازل قانون اساسی هم مطرح میشه، ناظر به مشروط کردن قدرت هست و به همین دلیل مورد پذیرش قرار نمیگیره. محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در مورد صحبت‌های آقای موسوی به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
این صحبتی که اخیراً آقای موسوی مطرح کرده رو باید در منظومه اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده دید. آقای موسوی هنگامی که در انتخابات حضور پیدا کرد، ادبیاتش بیش از اینکه اصلاح طلبانه باشه اصولگرایانه بود. در جریان یکی دو ماه رقابت‌های انتخاباتی با موضوعات و وقایعی روبرو شد که کاملاً یک اصلاح طلب شد و صحبت‌هایی که امروز مطرح می‌کنه نشون میده که ایشون به یک نقطه کاملاً متفاوتی رسیده. او مشروطه رو در برابر واقعیت موجود قدرت در ایران که یک قدرت مطلقه هستش مطرح میکنه. قدرت در ایران نامحدوده، یعنی فردی مثل آقای خامنه‌ای در حال حاضر 20 سال یا 21 دو سال در رأس قدرت اجرایی هستش و غیر پاسخگو هستن. در یک جمله میشه گفت یک استبداد مطلقه رو به وجود آوردن. آنچه که ایشون اشاره کردن به نظر من تکرار همان خواسته هایی است که ملت ایران صد و اندی سال پیش در جریان انقلاب مشروطه اون رو مطرح کردن. اون زمان هم در برابر آزادی، توسعه، رفاه و رشد ملت و کشور ایران استبداد مطلقه بود که به نظر من آقای موسوی خواسته بگه که امروز همچنان این وضعیت وجود داره و اگر ما قصد عبور از این شرایط رو داریم باید به سمت مشروط کردن قدرت، پاسخگو کردن اون و در نهایت دموکراتیک کردن اون باشیم.
به نظر شما این هدف به چه وسیله‌ای به دست میاد؟
بیشتر برمیگرده به این که باید این رو به صورت یک پروژه تعریف کرد و نمیشه فقط انتظار داشت که از طریق به طور ناگهانی از طریق مثلا حرکت‌های خیابانی مانند آنچه که در یک سال گذشته ما شاهدش بودیم این اتفاق بیفته.
آقای موسوی در دیدار خودش با گروهی از روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول روزنامه‌ها به بحث اعدام‌های سال 67 هم اشاره کرده و بعد هم نقش دولت رو در این موضوع تکذیب کرده. به نظر شما تکذیب نقش دولت رو از سوی آقای موسوی به چه معنا میتونیم برداشت بکنیم؟
اگر کوچکترین جایی برای دفاع وجود داشت، آقای موسوی قطعا اینگونه به عدم نقش دولت نمی پرداخت. از نظر ایشون این موضوع انقدر غیر قابل دفاع و به هر حال هیچ آدم منصف و هیچ آدم آزادی خواه و حق طلبی نیست که اقرار نداشته باشه که یکی از تاریک ترین صحنه های تاریخ و سیاست ایران همون اعدام هایی که در سال 67 اتفاق افتاده. ایشون خواسته بگه که این موضوع به هیچ قابل دفاع نیست. به همین جهت هم اینگونه مطرح کرده که دولت در اینجا هیچ نقشی نداشته و حتی شما اگر به خاطرات آیت الله منتظری هم اشاره بکنید اونجا یک روایتی داره که گویا آقای خامنه‌ای هم که رهبر فعلی جمهوری اسلامی هستن از این اتفاقات در زمان وقوعش خبر نداشتن. البته نظر من اونچه که باید اصلاح طلبان به اون توجه داشته باشن اینه که شاید انتظارات مردم و انتظارات گروه‌های سیاسی دیگه فقط روشن شدن جزئیات یا اون چیزی که آقای موسوی گفته بنا به محظوراتی نمیتونه اونها رو مطرح بکنه نیست. نفس این قضیه یک پدیده شوم و یک پدیده‌ای هستش که نشان دهنده نامحدود و استبدادی بودن قدرت در کشور ما بوده. این باید محکوم بشه. البته به نظر میاد که آقای موسوی و سایر رهبران اصلاح طلب به زمان طرح کردن این موضوعات یک مقداری مسئله دارن و شاید مهمترین محضوریتی هم که در اینجا بشه پذیرفت همین مسئله زمان هسته، چون اونها در حال حاضر در چندین جبهه در حال نبرد هستند و به نظر نمیاد که باز کردن جبهه جدیدی مانند اعدام‌های سال 67 که آیت الله خمینی نقش مستقیم و درجه یکی در این جریان داشته، خب خواه نخواه باید به توضیحاتی در مورد نقش ایشون بدن. شاید اونها در این شرایط زمانی احساس میکنن که توان جنگیدن در یک جبهه جدیدی رو هم نداشته باشن. به نظر میاد که آقای موسوی با توجه به شرایط حساسی که جنبش سبز باهاش مواجه هستش و سرکوب شدیدی که حاکمیت به دنبال اون هستش و به دنبال بهانه هستش، قصد دارن که در حال حاضر این بهانه رو به اقتدارگرایان برای برخورد هرچه بیشتر و سرکوب جنبش سبز ندن.
محمد علی توفیقی بود، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، که در مورد صحبت‌های اخیر امیر حسین موسوی به سوالات بهروز کارونی جواب می‌داد.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
اعدام آری، اعدام نه؟ بحث این هفته یه ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
اعدام آری، اعدام نه موضوع برنامه ساعت ششم هست که فردا پخش میشه و اگر دوست دارید در این برنامه شرکت کنید حتما با ما تماس بگیرید. 14 تیر ماه برابر هست با تعطیلی تنها انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دستور وزارت کار و امور اجتماعی. در سالگرد این رویداد، مهرداد قاسمفر با آرش حسنیا، یکی از اعضای آخرین هیئت رئیسه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که دولت دهم اون رو مخدوش و غیر قانونی میدونست، گفتگو کرده و ابتدا از اون پرسیده که تأثیر دولت محمود احمدی نژاد بر موجودیت این انجمن صنفی چی بوده؟
با روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد در سال 84 بخشی از خدماتی رو که از طریق انجمن به اعضای انجمن ارائه می‌کردیم یا کند شد یا متوقف شد. به طور مثال یکی از اموری که متوقف شد بحث بیمه کردن اعضای انجمن بود. سایر حوزه‌ها و سایر فعالیت‌هایی که نیازمند تعامل با دولت هم بود، علی‌رغم اینکه انجمن خیلی تلاش می‌کردش که کماکان این تعامل رو به خاطر ارائه خدمات بهتر به اعضای خودش حفظ بکنه، و مشکلاتی مواجه می‌شدش که ظاهراً از نگاه سیاسی دولت مردان دولت نهم نسبت به اصولاً فعالیت روزنامه‌نگاران و به طور ویژه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دلیل این امر بود.
به نظر میاد که انجمن همزمان تحت فشار هم وزارت کار بود هم وزارت ارشاد، یعنی وزارتخونه‌ای که بایستی حامی روزنامه‌نگاران باشه وزارت ارشاد هم در واقع تحت فشار قرار داده بود انجمن رو. چرا وزارت ارشاد این کارو می‌کرد و چه هدفی رو به نظرتون دنبال می‌کرد؟
دقیقا درسته، یعنی این ارزیابی شما کاملا درسته. ما انجمن صنفی روزنامه نگاران از دو سمت تحت فشار بودش. از یک سمت از طرف وزارت کار که قرار بودش روابط کاری انجمن با این وزارت خونه تعریف میشد، و از طرف وزارت ارشاد تحت فشار بود که به هر حال حوزه فعالیت اعضای انجمن با وزارت ارشاد درگیر بودش. به طور مثال برگزاری جشنواره مطبوعات رو هر سال وزارت ارشاد تا پیش از دولت آقای احمدی نژاد از طریق انجمن هر سال انجام میشدش با کمترین حاشیه و به کیفیت قابل توجه. به نظر میرسه که اساساً دولت آقای احمدی نژاد نه تنها با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که به طور عام با تمام انجمنهای مستقل صنفی، اتحادیه ها، سندیکا ها یا NGO های غیر دولتی مشکل داشت.
دلایلی که از طرف وزارت کار مطرح میکردن چه بود و بعد اینکه انجمن اقدامی برای رفع اینها کرده بود یا نکرده بود برای رفع این مشکلات قانونی؟
بارزترین مشکل که انجمن باهاش روبرو شد، به طور معمول در دوره‌های قبل وقتی که در نوبت اول و نوبت دوم مجمع عمومی به حد نصاب نمی‌رسید، در نوبت سوم طبق سایر قوانین و موضوع از جمله قانون تجارت، نوبت سوم مجمع عمومی با هر تعدادی برگزار می‌شدش و نتایج اون مورد تایید وزارت کار قرار می‌گرفت. مشکلی که بر سر راه انجمن وجود داشتش برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای بودش که بشه در اون اساسنامه رو تغییر داد، که در اساسنامه انجمن این حد نصاب انقدر بالا بود که هیچ وقت این اتفاق نمیتونست بیفته. برای همین وزارت کار از این خلأ در اساسنامه استفاده کرد و اون سوال جواب پیشین انجمن با وزارت کار و سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت رو برای برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی کنار گذاشت و اون رو نپذیرفت، که به نظر میرسه که بیشتر از آن که بحث حقوقی و مستدل قانونی باشه، یک بهانه خوب برای این بودش که از فعالیت‌های انجمن به عنوان یک مزاحم همیشگی در برابر خواسته های دولت استفاده بشه، از این خلأ قانونی و فعالیت انجمن متوقف بشه.
آرش حسنیا یکی از آخرین اعضای هیئت رئیسه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بود که در سالگرد تعطیلی تنها انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به سوالات مهرداد قاسمفر جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تعدادی از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور اطلاعیه رو به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه ایران منتشر کردند و در اون نیت خودشون رو از تأسیس رسانه جدید به اسم ایران ندا اعلام کردند. گزارش شهران طبعی رو بشنویم در ادامه که با سخنگوی موقت این گروه گفتگو میکنه.
15 امضا کننده این بیانیه که نامشان به ترتیب حروف الفبا ذیل اعلامیه آمده و اعضای مؤسس گروهند عبارتند از داریوش آشوری، مهران براتی، شهرنوش پارسیپور، مهدی جامی، رامین جهانبگلو، رضا دقتی، آرش صبحانی، رضا علامه‌زاده، محبوبه عباس‌قلی‌زاده، کاظم علمداری، مسیح علی نژاد، مهرانگیز کار، نیکا هنگ کوثر، محسن نامجو و محمد رضا نیکفر. این عده در پایان این ماه باز هم در لندن جمع خواهند شد تا درباره پیشبرد مقدمات فنی، حقوقی و مالی این رسانه که میگویند احتمالاً تلویزیون خواهد بود، تصمیم گیری کنند. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با دکتر کاظم علمداری، نویسنده کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، که سخنگوی موقت هیئت مؤسس رسانه ایران نداست داشتم، ابتدا پرسیدم در بیانیه گفته اید مدل رسانه‌ای که در نظر دارید تأسیس کنید مشارکتی است. منظور از رسانه مشارکتی چیست؟
مردم بتونن در اون عضویت پیدا بکنند و حق اظهار نظر داشته باشند. کاری که ما داریم می‌کنیم به این صورت است که در کشورهای دموکراتیک و غربی این متداول هست که رسانه‌های جمعی به وجود میاد یا رسانه‌های مشارکتی مردم نهاد به وجود میاد که مردم درش مشارکت میکنند، سهم میگذارند و پول میگذارند و اظهار نظر میکنند، برنامه ممکنه تولید بکنند و در این حال از حق تصمیم گیری برخوردار خواهند بود.
البته رسانه های دیگه مثل رادیوی ما، رادیو فردا و رسانه های دیگه، اونها هم از طریق وبسایت هاشون، تلفن، تکست و غیره مردم دائما اظهار نظر میکنند. تفاوتی که شما دارید آیا بیشتر در مورد تصمیم گیری، آیا مردم میتونن تصمیم گیری کنن در کار
بله،
شما؟
هم در مورد تصمیم گیری و هم در مورد کمک مالی برای اینکه بتونه این تلویزیون حرکت بکنه. خب رسانه مثل رادیو فردا، بی بی سی، وی او ای رسانه هایی هستن که پشتوانه مالی بزرگ دولتی دارند. این رسانه پشتوانه دولتی نخواهد داشت، پشتوانه مردمی خواهد داشت. بنابراین مردم میتونن در این حالی که همون ویژگی‌هایی که شما بهش اشاره کردید رو در مورد رسانه‌های دیگه، در مورد این رسانه هم داشته باشند، ولی کمک مالی بپردازند بتونه این رسانه روپا خوش وایسته.
در جای دیگه در این بیانیه‌تون گفتید که این رسانه رسانه حزب و تشکیلات سیاسی معینی نخواهد بود و هدفش فقط روشنگری و مبارزه با دروغ و باز کردن فضای اطلاعاتی برای شهروندان هستش. خب از این بابت چه تفاوتی با رسانه‌های دیگه داره؟ چون رسانه‌های دیگه هم به هر حال که الان هستند مال حزب و تشکیلاتی نیستند و درسته که ممکنه پشتوانه مالی از کشورهای دیگه دریافت بکنن، ولی اساسنامه‌شون بر مبنای حرفه‌ای بودنه.
همینطور است. وقتی ما یک رسانه‌ای با ویژگی مردم نهاد درست میکنیم یا مشارکتی درست میکنیم، به این معنا نیست که از ویژگی‌های یک رسانه حرفه‌ای برخوردار نخواهد بود. این یک رسانه حرفه‌ای خواهد بود و در این زمینه با همه رسانه‌هایی که حرفه‌ای داره عمل میکنن مشارکت فکری و مشارکت عملی و اجرایی خواهد داشت. برای این در این زمینه تفاوتی بین بی بی سی، رادیو فردا و ما نخواهد داشت.
از نظر نوع کار
بله، فرم کار حرفه‌ای همون است که این رسانه‌های حرفه‌ای دارن انجام میدن.
آیا برای بودجه‌یابی به ایرانی‌های خارج از ایران مراجعه می‌کنید یا در... البته فرمودید از مردم می‌خواید که کمک بکنن، ولی خب کمک مردم ممکنه اونقدر نباشه که بتونه یک همچین نهادی راه اندازی بشه. آیا از کسانی که صاحب قدرت هم هستند در ایران، توانمندی‌های مالی دارند، هم بهره مالی می‌گیرید؟
ما در درجه اول اتکامون به حمایت مالی مردم خواهد بود و البته اون گروه هم که می‌خواد کمک‌های بزرگ بکنه جزء مردم هستن. ولی کسی بخواد کمک بزرگ بکنه بر اساس مصوبات خودمون که به طور قانونی در آمریکا ثبت شده، اگر مغایرتی با اون مصوبات نداشته باشه و کسانی که کمک میکنن صرفا میخوان کمک بکنن و ادعایی نداشته باشن و نخوان به طور متقابل امتیازی کسب بکنن، چه داخل ایران باشن چه بیرون ایران باشن، تفاوتی نمیکنه. هر کسی بخواد کمک بکنه به این نهاد که اهداف این نهاد پیش بره.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
یک گزارش دیگه بشنویم. بعد از انتشار خبر انفجار در مسیر حرکت خودروهای همراه محمود احمدی نژاد در شهر همدان، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی با تکذیب خبر این انفجار اعلام کرده که رسانه‌های خبری بیگانه با انتشار اون قصد سوء استفاده رو داشتن. مهتاب وحیدی راد.
احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران خبر انفجار در مسیر حرکت خودروهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سفرش به همدان را در حالی تکذیب کرد که برخی از رسانه‌های داخلی این انفجار را ناشی از ترقه و بعضاً نارنجک دستساز صوتی عنوان کردند و این امر موجب ابهام آفرینی شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این انفجار که کار یک جوان هیجان زده همدانی و ناشی از ترقه شادی بوده، هیچ خسارت مالی و جانی نداشته و در مراسم استقبال و سخنرانی محمود احمدی نژاد اختلالی ایجاد نکرده است. وبسایت خبری خبر آنلاین نیز روز چهارشنبه از انفجار نارنجک دستی در کنار مینیبوس خبرنگاران همراه رئیس جمهور خبر داد و ساعتی بعد نیز اعلام کرد که عامل این انفجار دستگیر شده است. خبر آنلاین در زمان مخابره این خبر گفت که از تعداد مجروحان احتمالی در اثر انفجار این نارنجک دستی که با صدا و دود بسیار همراه بود، خبری منتشر نشده است. همچنین خبرگزاری مهر در گزارش خود به نقل از شاهدان عینی، این انفجار را ناشی از یک بمب دستساز صوتی عنوان کرد و از دستگیری چند مظنون در این باره خبر داد. خبرگزاری فارس نیز نوشت که انفجار یک ترقه دستساز در مسیر استقبال از رئیس جمهوری در همدان واکنش غیرتمندانه مردم این شهر را در پی داشت و استقبال کنندگان در مواجهه با سوء استفاده احتمالی از این حرکت شعار مرگ بر منافق سر دادند. اخبار انفجار و دستگیری افراد مظنون توسط خبرگزاری‌های داخلی ایران و برخی از خبرگزاری‌های خارجی در حالی مطرح شد که همزمان پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان ایران، به نقل از یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری خبر انفجار را تکذیب کرد. خبر حمله به هیئت همراه محمود احمدی نژاد دو روز پس از آن منتشر شد که آقای احمدی نژاد در همایش ایرانیان مقیم خارج در تهران از توطئه اسرائیل برای ترور خود خبر داده بود. در این ارتباط خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که دفتر رئیس جمهور ایران به زودی در این باره بیانیه ای صادر خواهد کرد، اما هنوز این بیانیه منتشر نشده است.
خب با فریدون شیبانی خبرهای ورزشی رو هم بشنویم.
در اولین روز از هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، بعد از ظهر امروز استقلال تهران در فولادشهر اصفهان به دیدار ذوب‌آهن نایب قهرمان دو فصل اخیر می رود و تیم‌های محروم از تماشاگر شهرداری و تراکتورسازی شهرآورد تبریز را برگزار می کنند. مسابقه های دیگر این هفته فردا انجام می شود که در مهمترین آنها پرسپولیس میزبان سایپا است و سپاهان مدافع عنوان قهرمانی به دیدار فولاد در اهواز می رود. تیم استقلال با اعتراض به انجام بازی چهارشنبه هفته آینده تیم ملی با تیم ملی ارمنستان در ایروان اعلام کرد که از مسابقه جمعه آینده با استیلازین خودداری می کند. در پی مصاحبه تلویزیونی عباس ترابیان، رئیس روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال و توهین به بازیکنان تیم ملی، علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، طی بخشنامه‌ای کمیته‌ها را از هر مصاحبه خودسرانه منع کرد. تیم ملی والیبال بعد از پیروزی میلیمتری 3-2 بر چین در جام 8 تیمی آسیا، امروز به عنوان سرگروه به مصاف تیم ملی ژاپن در مرحله یک چهارم پایانی می رود. این رقابت ها در ارومیه انجام می شود. در مهیج‌ترین مسابقه فوتبال مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا، دیشب آژاکس آمستردام از هلند با تساوی 3-3 در زمین پاوک یونان به دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف به دور اول راه یافت. مسابقه رفت در آمستردام 1-1 به پایان رسیده و پاوک نیمه نخست در زمین خود را 1-0 برده بود و در نیمه دوم یک پنالتی را هدر داد. تیم بارسلونا قهرمان اسپانیا با 3 گل لیونل مسی آرژانتینی مسابقه با تیم منتخب لیگ کره جنوبی در سئول را 5-2 برنده شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران. تا چند دقیقه دیگه برنامه نگاه تازه رو میشنویم و بعد قبل از اون سرخط خبرها رو بشنویم با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. میرحسین موسوی در یادداشتی به مناسبت سالروز انقلاب مشروطه گفته است ظلم و جور و خفقان چه در زمان ناصرالدین شاه باشد، چه پهلوی ها و چه جمهوری اسلامی مردود است. آقای موسوی که یادداشت وی در سایت کلمه منتشر شده گفته است در جمهوری اسلامی ظلم و ستم بدتر و سیاه‌تر است، چرا که زیر پوشش نام اسلام صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری ایران میگوید اولین فضانورد ایرانی سال 1396 خورشیدی یعنی 7 سال دیگر به فضا خواهد رفت. آقای احمدی نژاد در تلویزیون استانی همدان گفت برنامه سازمان فضایی ایران در مورد اعزام فضانورد به فضا برای سال 1403 تنظیم شده بود، اما دولت تصمیم گرفته انسان ایرانی 7 سال زودتر برود. سازمان دیدبان حقوق بشر نام پروین اردلان و آذین ایزدیفر از ایران را همراه 40 نویسنده و روزنامه‌نگار از سایر کشورها به عنوان برنده جایزه بین‌المللی هلمن همت در سال 2010 اعلام کرد. سایت کلمه گزارش داده بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی که در انفرادی زندان اوین هستند اعتصاب قضایی خوش کردند. این گزارش حاکی است 14 زندانی دیگر نیز در اعتصاب قضایی تر به سر میبرند.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خلاصه و سرخط خبرهای این ساعت رو شنیدیم. اما بریم سراغ نگاه تازه با موضوع این هفته.
نگاه تازه.
بفرمایید شما صحبت رو.
نه شما دستتون شکسته، شما بفرمایید. سلام، من محمد رضا کاظمی هستم. این آقای بگو.
من محمد زرقامی هستم.
بگو چه دست گلی به آب دادی. بگو دست تو به آب دادی.
بردنمون فوتبال جفتک گرفتن، دست چپ من شکست.
بله خیلی خوب. به هر صورت نمیدونم، میگن که بعض وقتا زمین و زمان دست به دست هم میدن و انتقام همکارا رو ازت میگیرن دیگه.
آره دیگه، انتقام تو رو یعنی گرفتن. روز دفعه بعد تو شکر بازی میکنم.
خب امیدواریم که محمد زودتر خوب بشه و چیز دیگه، دستش الان آتل گرفته و اینجا آویزون و یوری نشسته. ولی خب
و واقعا هیچ کاری هم دیگه نمیتونم بکنم فعلا.
خیلی خب، میخواستیم امروز یه برنامه درست کنیم در مورد دست شکستا و دوباره پشیمون شدیم. گفتیم
آره دیدیم که
گفتیم زیاد کوتاه مدت زود
آره چون شورت
خوب میشه.
آره دیگه به قول اینا که به من یه چیز دادن، استلاجی دادن.
آره
شورت ترم
کوتاه مدته دقیقاً. برای همین فکر کردیم که خب یه برنامه درست کنیم در مورد یکی از معلولیتایی که برای بعضی از هموطنای ما وجود داره، برای تو همه جوامع وجود داره و اون نابینایی هستش. ببینیم که محمد تو هم حرف بزن. حالا دست چی هستش؟
چون والا اتفاقاً یک شنونده‌ای هستش، 3 باره که برنامه ما رو گوش داده، یعنی مشتری برنامه مون شده.
احمد آقا رو میگی؟
نه احمد آقا که خب این برنامه اصلا تقدیم به احمد آقا از حالا و نه. همه احمد آقا ها و همه دیگه خانمایی که
نابینا هستن و برنامه ما رو گوش میدن.
اما یک شنونده ای داریم به اسم مهناز از خراسان رضوی. به هر حال این مهناز خانم که زنگ زده گفته آقا با آقای کاظمی بگیم بیشتر حرف بزنه. حالا شما بیشتر حرف بزن.
جدی؟ خیلی لطف داره. من که اینقدر حرف میزنم تا سر ملت خورده میشه. ولی خب تو هم ورسد درست دست شکسته، ولی عزا نگیر. خب بگو که قراره در مورد چی صحبت کنیم.
یکم قراره در مورد نابیناها صحبت کنیم، اما یه زاویه دیگه، یعنی بیشتر بریم تو زندگی خصوصیشون، اینکه چه جوری عاشق میشن نابینا، عشق و چجوری احساس میکنن. به هر حال چیزایی وجود داره که برای ما مثلا که میبینیم جهان اطرافمون رو متفاوت شاید باشه از نابیناها، به خاطر اینکه ما اول وقتی که میخوایم عاشق بشیم شاید مثلا قیافه یه نفر جذبمون بکنه، ولی باید دید که در دنیای نابیناها چه اتفاقاتی میفته. از طرفی نابیناهای بزرگی توی دنیا وجود دارن، ولی خب اگه موافق باشی من یک تعدادی از این سلکشن، یک مجموعه ای از کارهای هنرمندایی که نابینا هستن در سطح جهان رو، مثل رای چارلز، مثل دیگران رو جمع کردم، اینا رو گوش بدیم خیلی کوتاه و برگردیم با بچه‌ها بیشتر. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. And aunque pase mucho tiempo, I just call to say I love you. Freedom. Tell me why everybody wants to fight. Your mind's at war, won't love is my enemy. Ne m'abandonne pas. I got a woman way over town that's good to me.
خب آهنگایی که شنیدین از چند آهنگساز و خواننده نابینا بود، مثل ری چارلز،
اودیهران کنکولیان،
استیو ویواندر،
آندرا بوچلی،
خوزه فیلیسیانو. نمیشه زیاد شوخی کرد دیگه، تو این برنامه زیاد نمیشه شوخی کرد،
بخاطر حساسه دیگه. شوخی رو بذار.
آره، بخاطر اینکه من فکر می‌کنم که نابیناها توی ایران واقعا وضعیت سختی داره. من یکی از دوستام نابیناست، یه دوست خیلی خوبم توی آلمان تحصیل می‌کنه. من دیدم چند تا نابینایی که من آشنا شدم باهاشون، از جمله همین دوستم شهرام، بسیار بچه های باهوش و باسوادی هستن، الان دکتراشو گرفته توی علوم سیاسی، فلسفه خیلی خونده. توی ایران فقط میدونم که خیلی سخت براشون میگذره به خاطر اینکه امکانات اولیه براشون فراهم نیست، ولی توی آلمان خیلی خوبه. مثلا بیمه کامپیوتر در اختیارشون قرار میده، با نرم افزارهای مخصوصی که خونه، نمیدونم اسکنر، نمیدونم راهنما آموزش بهشون میده شهر رو.
حالا من خودم یه تجربه‌ای که با این دوستان داشتم توی یه روزنامه‌ای بود که در از خبرگزاری جمهوری اسلامی در میآورد در ایران، به اسم روزنامه ایران سفید که به خط بریل بود، و اونجا من میدیدم که یک سری امکانات هست، ولی امکانات گسترده نیست، هزینه‌اش بالاست. یعنی مؤسسه رودکی یه سری کمک‌ها می‌کنه به صورت حالا دولتی، ولی مؤسساتی هستن که در کنار این مؤسسات فعالیت می‌کنن، اونها امکانات بهتری دارن، ولی خب این امکانات چندان ارزون قیمت هم نیست برای.
خب بریم یکی از
سراغ آقای سهیل معینی که ایشون سردبیر سابق روزنامه ایران سفید بودن که ویژه نابینایان در ایران منتشر می‌شه، همونطوری که توضیح کوتاهی هم دادم، و ببینیم آقای معینی چه خاطراتی داره از تجربیات خودش. یه مسئله جالبی هم بگم که آقای معینی ابتدا نابینا نبوده و بعدن نابینا شد.
اول اصلا برگردیم به کاری که شما انجام میدادین، و من هم خب از نزدیک با این کار شما آشنا بودم چون باهاتون کار میکردم. به عنوان سردبیر سابق ایران سپید اینطوری بگیم، مشکلات جامعه نابینایان تو ایران رو چجوری ارزیابی میکنین؟
این مشکلات مثل کمابیش مشکلاتی است که گروه در سایر کشورها دارن، یعنی کلا گروهایی که به علت تفاوت‌هایی که قاعدتا نباید مرز ایجاد بکنه بین اونها و سایر آد جامعه، ولی بیشتر به دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این تفاوت‌ها صد میشه، نابینایان ایران هم با مشکلاتی روبرو هستن که نوعاً میتونه ارتباطی به محدودیت جسمی حسی اونها نداشته باشه، ولی به هر حال به علت سطح توسعه کشورها این ویژگی‌ها تبدیل به موانع میشه. جمله این که خب همین تفاوت‌ها باعث میشه که سطح اشتغال در این گروه پایین‌تر باشه، مشکلاتی برای دسترسی به امکانات آموزشی تحصیلی دارن، دسترسی به محیط‌های خدمات عمومی براشون با دشواری روبروست، مثل محیط‌های ورزشی، فرهنگی، کتابخانه‌ها، سینماها، تئاترها، و مسئله ساده اما در این حال بسیار پرمشکل تردد.
خب آقای معینی، شما در مورد تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی صحبت کردین، اون ویژگی خاص جامعه ایرانی چطور است؟ شما چه نگاهی دارن تو ایران به نابینایان؟
ببینید، آدم ها با هم دیگه متفاوته. حالا اون چیزی که تعیین میکنه ارتباط مؤثر و سازنده ی آدم ها رو با هم دیگه در همه جوامع این است که ما تفاوت های هم دیگه رو بپذیریم، از این مرز متفاوت بودن عبور بکنیم. برخی از این تفاوت ها بارزه، شرایط جسمانی یا حسی تو چشم میاد، مثل نابینایی، مثل معلول جسمی حرکتی، ولی بسیاری تفاوت های دیگه هستن که پنهانن، ولی به همون اندازه بشر خیلی مهمترن، مثل تفاوت های ذهنی آدما. ولی تفاوت های جسمی بارزه برای چون در نگاه اول تشخیص داده میشه. بنابراین میتونم بگم که مشکل عمده که نابینا در ایران هم دارن مثل خیلی از کشورهای دیگه این هست که مردم باور بکنن این تفاوت یک تفاوتی است مثل سایر تفاوت ها. انسان های نابینا اول انسانن، بعد ویژگی های دیگه شون دیده بشه، در نتیجه مثل هر انسان دیگه میشه با اینها تعامل داشت، نقاط ضعفی دارن بعد بهشون کمک کرد و نقاط قوتی دارن که میشه ازشون گرفت. عموما ما با تلقیات اشتباهی از افراد نابینا روبرویم. چرا؟ برای اینکه آدما خودشونو به دنیای این آدما نزدیک نمیکنن، چون دورن تصوراتی برای خودشون دارن که این سیکل بسته ایجاد میکنه، یعنی چون دورن تصوراتشون اشتباهه، چون تصوراتشون اشتباهه باعث میشه دورتر بشن.
خب توی مسئله مثل عشق و عاشق شدن. برای آدمایی که بینا هستن طبیعتاً خب نگاه و اینا خیلی مهم هست و خیلی‌ها میگن اون نگاه اول خیلی تأثیر داره، بعضی‌ها البته اعتقاد ندارن ببین، ولی خب در هر صورت میگن که نگاه خیلی مهمه. افراد نابینا چیکار میکنن؟ اونا چجوری این پروسه براشون اتفاق میفته؟
طبیعیه که شاید یکی از پرمعناترین چیزها در جهان نابینا صداست. یعنی اگر ما در واقع تمثیلی رو داریم که صداست که میماند، واقعا درباره افراد نابینا به طریق اولا عمل میکنه و توی اون گنبد دوار مینای در واقع نابینایان این صداست که همیشه میمونه. پشت صدای هر شخص یه روانشناسی هست، یعنی صدا فقط یک وسیله اطلاع رسانی نیست. میگن راست و دروغ آدم ها رو یا اون کنه وجود آدم ها رو میشه از توی چشم افراد خون. ولی به عنوان یه آدمی که هم بینا بوده و هم نابینا، میخوام بگم واقعا تعصبی تو این زمینه ندارم. شاید چشم آدم ها به هم دیگه دروغ بگن، ولی صداشون شاید نتونه به هم دیگه.
شما تا یک سنی بیناییتون رو داشتین و بعد از دست دادین، این احساس دوگانه ایجاد نمیکنه؟
چرا؟ صادقانه ایجاد میکنه. من شاید تست دیدن رو از دست دادم، ولی یه چیزهایی رو بعضی دوست دارم که مرتبط به جهان بیناییه. همین حس دوگانه همینه. من بعضی موقعا به پدیده‌هایی برمیخورم که خیلی دوست دارم ببینمش. فرض مثلا من پدیده نجوم آستفیزیکو خیلی دوست دارم. وقتی که سفینه میره میشینه فرض قطب مریخ یا وایجر میره مثلا مشتری رو دور میزنه، خیلی دوست داشتم که تصاویر رنگی که از سیاره مثلا بتونم ببینم. Ricordarci when stars go out each night, eterna stella stella nella mia preghiera, let me spia quanta fede c'è.
سهیل معینی بود، سردبیر سابق روزنامه ایران سپید که برای نابینایان منتشر می شده. بریم سراغ یک نویسنده و روزنامه نگار، آقای اسکندر آبادی که
شما میشناسینشون دیگه.
من دیدم اتفاقا یک کتاب ازش خریدم یه بار. آره یه کتابی نوشته، آره ولی هیچ وقت نخوندمش.
شما خیلی فعالی.
خب نه اصلا همینطوری
شد. آقای اسکندر آبادی خیلی خوبم ساز میزنن اتفاقا.
آره نوازنده هستن.
بریم سراغ آقای اسکندر آبادی به جای اینکه زیاد حرف بزنیم. تو میتونی حرف بزنی چون
آره تو دست درد میکنه.
نه چون خواستن ازت.
مرسی. نه کافی دیگه.
چجوری شد اصلا علاقه پیدا کردین به موسیقی؟ این یک مسئله عادیه، علاقه نابیناها به موسیقی یا نه؟
من شخصا فکر نمی کنم. من فکر می کنم که اگه من فلج هم بودم حتما نوازنده یا خواننده یا حالا یه جوری با موسیقی رفت پیدا می کردم.
شما برادر خواهراتون نابینا نبودن؟
چرا، من یک خواهر نابینا دارم، غیر از او نخه بقیه سالم هستن. ما کلا 12 نفریم.
آقای آبادی شما چی شد رفتین سراغ موسیقی؟
اولا که پدر و مادرم هر دو صدای خوبی دارن. اون زمان دو نفر بودن که اینا در ایران معروف بودن. میگفتش که آزاده باید مثل هلن کلر بشه و تو هم حتما باید مثل دکتر خزائلی. این دکتر خزائلی یک نابینایی بود که اون زمان پیشرفت کرده بود و نماینده
خیلی مشهور بود.
بله بله خیلی مشهور بود. یک آموزشگاهی هم
در خیابون شاه آباد.
بله دقیقاً در تهران. به هر حال پدر من خوشش نمیومد که یه وقت به قول او خدای نکرده ما موزیکچی بشیم. ما خوزستان زندگی می‌کردیم و به خاطر اینکه خوزستان مدرسه نابینایی نبود، پدرم مجبور شد که خودشون منتقل کنه بدارم به اصفهان و هر تعطیلاتی که میشد ما با قطار از اصفهان میرفتیم خوزستان، میرفتیم اهواز و تا پدر من میرفت مثلا یه غذای چیزی بیاره، به هر حال از کوپه قطار میرفت بیرون، من شروع میکردم یک ترانه‌ای بود که ناصر مسعودی خونده بود، منم مسافر سرگردانم از این چیزا. من اون رو به خاطر اینکه این مسافر توش بود من اینو میخوندم و خلاصه یک معرکه‌ای میگرفتم، این ملتم دور من جمع میشن. طبعا یه بچه 5 6 ساله‌ای بودم میخوندم، خیلی خوششون میومد.
هیچ وقت تصور میکنید اون سازی که داریم مینوازین چه شکلی داره؟
بله تصوری که معمولا از این نابیناها هست، ما فکر میکنیم که جهان نابینایان یک جهان تاریکیه، ولی اصلا اینطور نیست. برای اینکه کسی که اصلا تاریکی و روشنایی رو ندیده چنین دوگانگی براش وجود نداره، بلکه نه تاریکه نه روشن، مگر اینکه اون شخص بعدا نابینا شده باشه یا اینکه نور رو ببینه مثل من. اون چیزی رو که ممکنه یک نابینا در نظرش اونطوری نباشه که یک بینا، این شکل‌های دو بعدیه که مثلا شما تو نقاشی‌ها می‌بینید، تو تلویزیون میبینید. اگه شما به یک نابینا بگید یک دایره بکشید، یه بیلی بکشید رو کاغذ و دو تا خط هم بکشید، یه دایره هم پایینش بکشید، بگید این لیوانه، این نابینا سخت میتونه اینو قبول بکنه. شما یه نصف هندونه رو که در نظر بگیرید، این میشه کاسه عود و خب این دسته کج عود و تمام این شکل در نظر منم هست. تا اینکه یه ویولون، اینا هیچ مشکلی نیست. مشکل جای آغاز میشه که مثلا به من بگید خب حالا اگه تو این شکل رو میدونی بکش ببینم روی کاغذ. من یادمه که بچه من که کوچیک بود که تفریحاتش این بود که همیشه من میگم خب اینو بکش روی کاغذ ببینم، ولی میخندید برای اینکه من تصور خودم که یه تصور فضایی بود نمیتونستم این سه بعد رو دو بعد بکنم. همین منو واداش که یه خورده برم دنبال این کار.
من میدونم که شما یه آلبوم هم با آقای عارف ابراهیم پور که ایشون هم هنرمند نابینا هستن و سابقه فعالیت هم در داخل ایران داشتن پر کردین و جالب بود برای من که تو اون آلبوم شما رفته بودید سراغ رودکی، شاعر مورد علاقه من.
برای این کاری که من انجام دادم حقیقتا به خاطر نابینایی رودکی نبود، بلکه این آلبوم که شما صحبتش می‌کنید اسمش پیکرتراش هست. این شعرا همشون کلام‌های تصویری هستن.
میخوایم از شما هم سوال کنیم که نگاه شما به مسئله عشق و عاشق شدن چی هست؟ توی دنیای نابینایان از دید شما چطوری هستش؟ یکم توضیح بدین بدش.
شما عاشق شدین دیگه؟
بله، و باید گفت که متاسفانه زیاد عاشق شدم. من مجبورم که حکایت اول براتون بگم. حکایت این قصه معروفی است که میگن یکی به این مجنون گفتش که این لیلی که تو اینقدر ازش تعریف می‌کنی که زیاد خوشگل نیست و این چی داره که تو اینقدر ای لیلی لیلی می‌کنی و مجنون شدی و دیوانه شدی. اونم میگه اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبین. برای نابینا چطور این پیش میاد؟ یک پدیده‌ای در نابیناها وجود داره که میشه اسمشو گذاشت سیماشناسی صوتی.
رنگا چطور؟ رنگا هم همین شکل رو دارن؟
نه، رنگ‌ها قصه‌شون یک کمی فرق می‌کنه. رنگ‌ها اینطوریه که از وقتی من کوچیک بودم بهم گفتن برف سفیده، گچم سفیده، لباس دخترم سفیده. این سفید یواش یواش برای من یه مفهوم می‌شده. اگه بگن که به 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 دختره با این لباس سفید داره میاد، مثلا من خودم دامن سبز خیلی دوست دارم، نه سفید برام خوب نیست، ولی خب پیراهن سفید حالا بگی. تازه میگم سفید برای پیراهنم برام یه کمی زیادی دیگه، یه رنگ زیادی روشنه و کفن میشه. برای اینکه این رنگ‌های مفهوم میشن در ذهن.
یعنی از نظر شما رنگ‌ها شخصیت دارن؟
دقیقاً. اگه فردایی مثلا من بینا بشم، من بتونم اون سبزی که تا حالا تو ذهنم بوده که با برگ درخت ساختم برای خودم، با چمن ساختم برای خودم، این که با این جور در بیاد رو نمیدونم.
خب به نظر شما شادترین و خوشحالترین رنگ چی هستش؟
خوشحالترین رنگ به نظرم سبز.
آقای آبادی، شما الان با همسرتون و بچه‌هاتون زندگی می‌کنید؟
من یه دختر دارم که 13 سالشه و بله با همسرم زندگی.
همسرتون نابینا ولی نیستن؟
نه.
زندگی کردن با یک نفر که بیناست چه کیفیتی داره؟
ما هم دیگه رو خیلی وقت بود میشناختیم از ایران و من اومدم به آلمان و او در ایران موند. بعدا که به آلمان اومد برای تحصیل، یه روز اومد به اتاق منو گفتش که این اتاق چرا انقدر به هم ریخته، پاشو اینجا رو جارو کن. گفتم که آخه من حوصله ندارم. گفت حوصله ندارم چیه؟ گفتم خب تو کن. گفت من اینجا مهمونم، پاشو اینجا جارو کن. جارو کردم. گفت این که جارو کردن نشد که. این هم اول شروع کرد که به پرخاش کردن که این چه نوع جارو کردنه، تو هم هر چی که میشه میبندیش به این که من نمیبینم. این که نمیشه. من به جای اینکه عصبانی بشم گفتم که باری کلا این مثل آدمای دیگه هی
دلسوزی
بیجا نمیکنه. خود این یه نکته شد، نه اینکه این باشه که من عاشق او بشم، نه، من که اصلا از اول که دیده بودم از اون دامن سبزش خوشم اومده بود. ولی خب میشه گفت که یکی از این نکاتی که مرا به او علاقمند کرد هم این بود. با دلسوزی میشه یه نابینا رو از این ور خیابون برد اون ور خیابون یا توی اتوبوس جاتو بدی که این بشینه، ولی دیگه نمیشه باش زندگی کرد.
شنیدم که شما یکی از قطعات کلاسیکو با لپتون می نوازید.
بله، واقعا اینم داستانی داره. داستانش هم اینه که من دخترم که کودکستان میرفت با یه سری بچه آلمانی در کودکستان یه جوری آشنایی با موسیقی به اینا درس میدادم. هی با خودم فکر میکردم چیکار کنم که اینا خوششون بیاد و اونجا بود که خلاصه با این لپم یه سری صدا در میوردم و اینا میگفتن با لپش هم آدم میتونه آهنگ بزنه. و
اسکندر آبادی بود که نوازنده و همچنین روزنامه‌نگار و نویسنده که با ما گفتگو کرده بود درباره تجربیات خودش
و هنرمندی که شنیدید.
خیلی کار عجیبی بود با لپ آهنگ زدن.
خیلی جالب بود. یه مهمون دیگه هم داریم نه؟
آره یه مهمون دیگه‌ای داریم، یه دختر جوونیه که اونم از نویسنده
ها. محمد من رحم کردم، من به خاطر بشنونده بگم که اونایی که میگن که من باید سر و صدا بذارم تا برنامه جذاب
آره
بشه، من
فقط به خاطر دست علیل بنده.
آره دیگه آره دیگه، چلاق شدی دیگه، حالا به رحم
میکنم. آره
چیزی که بازش میکنه ان شاءالله
سه هفته در این حالت میمونه.
این کارو کردی تعطیلی بگیری دیگه؟
نه با اگه خودت تو خوبه تو فوتبال بودی. آره
من ببین اون لگد خوردی به پات خورد دست
دیروز، تو میگفتی که از قصد زدنه، تو بعد حالا میگی
از قصد چیه؟ محمد جان بازی فوتباله.
آره خدا من میدونم بازی
خطای عمدم داریم، ولی خب بریم
سراغ شیرین خانم که شیرین
چیه؟
شیرین
شیرین
آره شیرین در رشته ادبیات تحصیل کرده، به تئاتر خیلی علاقه داره و از نویسنده های همین روزنامه ایران سپید هم بوده. معمولا وقتی که با جوونا صحبت میکنیم، جوونایی که نابینا نبودن، اینا میگن که نابیناها در وهله اول جامعه خودشونو دارن و سعی میکنن که قاطی نشن با بچه‌هایی که بینا هستن و احساس میکنن که نابیناها دلشون نمیخواد که با اونا معاشرت کنن و رفت آمد داشته باشن. تا چه اندازه فکر میکنی این برداشت درستیه و این برداشت در مورد همه وجود داره؟
من فکر میکنم این به رفتار خودمون بستگی داره و اینکه چقدر آموزش دیده باشیم که بتونیم خودمون رو با دیگران همسو بکنیم. افراد بینا فکر میکنن که مثلا افراد نابینا دنیای خاص خودشون رو دارن. فکر میکنم این حفاظی هست که خیلی از معلولا حالا خواسته یا ناخواسته بین خودشون و افراد عادی جامعه میکشن. در این حال فکر میکنم خانواده هم خیلی میتونه مؤثر باشه.
شیرین تا به حال عاشق شدی؟
آره.
این عشق برای تو چجوری اتفاق افتاده؟
تجربه من از این حس به درون اون آدم برمیگرده. حتی علاقه من شدن من هم شاید به مرور بود، شاید خندت بگیره، ولی بوی اون آدم هم حتی برام اهمیت داشت. اینکه خیلی وقتا تو میتونی شخصیت آدم ها رو و شاید حسشون از بوشون هم درک کنی، از چی که استفاده میکنند که به امروزیون فرق نمیکرد. حتی این قضیه هم برام اهمیت داشت.
یه علاقه مشترک معمولا بین نابیناها وجود داره، موسیقی. البته میدونم که تو بیشتر از موسیقی به تئاتر علاقه داری. تئاتر رو دنبال میکنی؟
زیاد، خیلی زیاد.
خب برات سخت نیست؟ چجوری دنبال میکنی داستانو؟
اول اینکه من نمایشنامه زیاد میخونم و وقتی شما نمایشنامه زیاد بخونید بالاخره از صحنه یه چیزای دستتون میاد دیگه. دوم اینکه همیشه آدم بینا خیلی وقتا کنارم هست و برام توضیح میده. خب چون کار تئاتر زیاد دیدم، وقتی یکم توضیح میده دیگه دستم میاد. اصلا صحنه رو تصور میکنم و فکر میکنم میتونم اون چیزی رو که بیننده میبینه حالا منم به نوعی همون برداشت رو داشته باشم، برداشت درست رو در واقع از کار.
میخوامت چشم بد دورت کنم دور، بسپند دل و آتش سینه، میخوام پیش تو چشمونت بمیرم که راه و رسم عاشقی همینه. به من میگن تو رو دیوونه کردی، کسی که چشم او سهره و جادو، اگه دیوونه ی عشق درسته که من دیوونم دیوونه ی او.
خب میرسیم به بخش همیشه جذاب برای شنونده هامون.
خب بریم سراغ پیام ها. آره
آقای قلی گله از اهواز گفته با آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد مصاحبه کنید.
آ میدادن که خوب بود، مصاحبه نمیدم مطمئنا.
مشتبه از دسفول گفته با محسن یگانه و محسن چاوشی مصاحبه کنید. عقیق از شیراز گفته برنامه‌تون خوب بود، مسابقه ماه نگاه تازه رو میشه دوباره بگذارین؟
نه.
سلام منو به توکتم و احمد شنونده نابیناتون برسونین، این دوتا رو خیلی دوستشون دارم. دانیال گفته با گروه آریان مصاحبه کنین و از طرفی هم گفته برنامه هفته پیشتون به درد داییتون میخوره.
همه و خالی گذشت، حالا رسید به دایی.
بعد دو مرتبه این دوستمون آقا دانیال زنگ زده.
خب
با یه اسم دیگه گفته که برنامه نگاه تازه خیلی قشنگه، حمید عسکری و علی لهراسبی و مجید خراتها و مجید یحیایی رو باهاشون مصاحبه کنین.
اینا کیان؟
اینا خواننده همشون.
فکر کنم همکلاسیاشون.
یکی دیگه که خیلی ناراحت شده بوده که چرا ایمیلش رو نخوند، تلفنش رو نخوندیم، زیبا بوده که تولد تو رو تبریک گفته.
تو حسودیت شده نخوندی؟
یادم رفته بود بابا.
نه دیگه من میشستم.
آره من خودم میدونی چی گفته؟ گفته که من برای تو چه کادویی خریدم.
تو؟
آره.
چه کادویی خریده؟
چگونگی نحوه ورود به رادیو فردا رو هم خواسته که من فکر می‌کنم که
یه بار گفتیم که بابا رو وبسایت رادیو فردا آگهی استخدام میگن. ایمیلاتون دست خودمه، نمیتونید دیگه سانسور کنین. بیتا خانم تبریک گفته بهم تولدمو، خیلی ممنون. البته یه هفته دیگه گذشته ازش، ولی به هر صورت خیلی ممنون. تو تشکر نکن، به من گفته تا. یه شنونده بجور جور حالمونه گرفته محمد. فرناز خانم گفته خجالت نمیکشی برنامه تکراری پخش میکنی؟
چرا به خدای خجالت نمیکشیدم، برات ایمیل نمیزدم.
خب ببخشید دیگه، بعضی وقتا چیز میشه دیگه. آره به خصوص شکستگی و این بستگی و اینها. یه شنونده هم که اسمشو نگفته یک ترانه رو پرسیده، میگه احتمالاً از مرزی است که منم نمیدونم مالکیه تو. اصل خانم از مشهد گفته با توجه به برنامه رادیو پسوردا که شنونده های زیادی داره، شما هم باید یک کاری بکنید که برنامه‌تون به هر صورت همچنان با کیفیت بالایی باشه و طرفدارتون رو از دست ندید. کوروش مانیا گفته که با تشکر از برنامه خوبتون از طریق سایت نمیتونم برنامه رو گوش کنم. اگر مشکلی با فیلتر شکن دارید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید. خسته شدین اما اول اینجا بیکار نشستی، یه ایمیل بخون. خب
این شنونده اسمش هست هادی زد.
زدش رو نخونی هم اشکال نداره. هادی. خب
هادی زد گفته خیلی برنامه‌مون رو دوست داره و دو تا برنامه رو خواسته بوده که براش بفرستیم که من فرستادم.
و علی از قوچان مصاحبه با سندی خواسته و آخرین ایمیل هم از حامی.
آره حامی خیلی از تو تشکر کرده و یه 4 5 6 تا کیس یعنی بوس برات فرستاده.
دستش درد نکنه. حامی جان باشد. از پذیرش این بوس ها معذورم. خب با ما تماس بگیرید. jawanan@radiofarda.com
2042212111 هم شماره تماس ماست. در برنامه امشب بذار یه ترانه رو تقدیم کنیم به دوستان
نابینام که عنوانش هست چشماتو ببند آروم.
با صدای
مانی رهنما.
چشماتو ببند آروم، دستاتو به من بسپار، فرصت بده عاشق شم، لبخند بزن یک بار. از وقتی طلوع کردی غرقم تو هوای تو، فرصت بده این خورشید پر پر شه به پای تو. آغوش تو دنیام، نازدون گل بادون، سرما متحمل کن آروم به خواب آروم.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. اما در ادامه قبل از اینکه باهاتون خدافظی کنم تا مجله شبانگاهی دوباره اینجا باشم، بهتر هستش که درباره ساعت ششم برنامه‌ای که فردا در مورد اعدام خواهد بود بیشتر بشنویم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
مال زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
اما ساعت ششم که فردا برنامه رادیو فردا خواهد بود، برنامه زنده ساعت ششم درباره اعدام هست. موافقان و مخالفان موضوع اعدام فردا با رادیو فردا صحبت میکنن. اما نیوشا بقراتی که مدری و تهیه کننده این برنامه است، خوش تو استودیوس و ازش خواهش میکنم خودش بیشتر توضیح بده.
یک بار دیگه سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. تقریبا همه رو گفتی آزاده، حرفی نذاشتی که من بزنم دیگه.
بکنم باید یه سری جزئیات بیشتر بگی.
جزئیات بیشتر. خب برنامه صدای ششم یکی از پل‌های ارتباطی رادیو فردا هست با شنوندگان رادیو فردا. همونطور که میدونید از سال‌ها پیش برنامه صدای شما بوده که به طور هفتگی به نظرات و تحلیل‌های شما شنوندگان خوب رادیو فردا اختصاص داشته. در وبسایت رادیو فردا بخش نظرخواهی داریم و نظرسنجی سوال هفته داریم و الان ساعت ششم اضافه شده با یک تفاوت. ساعت ششم به طور زنده اجرا میشه و شما هم میتونید به طور زنده در اون شرکت داشته باشید. ارتباط مستقیم میتونید داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا در هنگام پخش برنامه. برنامه فردا هم همونطوری که آزاده گفت به مسئله اعدام اختصاص داره. همونطور که میدونید نزدیک میشیم به سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 و گذشته از اون با احکام اعدامی که برای زندانیان سیاسی اجرا و یا در واقع تا حالا داده شده گفتیم که این هفته نظر مردم رو بشنویم، شنوندگان رادیو رو، درباره اعدام در برنامه ساعت ششم فردا شش عصر. ارتباط مستقیم ما و شما.
مرسی از نیوشا. اعدام آری، اعدام خیر، موضوع برنامه ساعت ششم فردا است. اما قبل از اون خبرها رو بشنوید از رادیو فردا.